أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شون عبارت ایشون را این فرع مورد بحث نکاتی درش هست، من دو مرتبه عبارت رو تکرار میکنم. می‌فرمایند ولو جهل صاحبه، یعنی در همون حلال مختلط، او کان فی عدد غیر محصور تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت على من شاء ولم يظنه بالخصوص وإلا فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له. لأنهم لا يجدي ظنه بالخصوص في المحصور. در این عبارت ایشون چند مطلب و چند نکته است که باید بهش توجه کنید. اولا عرض کردیم که در این فرع که خود فرع اشتباه نشه، حلال مخلوط به حرامی است که مقدار حرامش مشخصه که آیا نصف یا ثلث یا ربع یا خمسه، مشخصه مقدار حرام. ولی این مقدار حرامه مشخص با حلال مخلوط شده با هم، مثل اون مثالی که عرض کردم، مثل این که کسی 100,000 تومان سرمایه ای تهیه کرده و می داند که نصف این سرمایه رو از راه حلال به دست آورده و نصف دیگرش رو از راه حرام به دست آورده، پس نسبت مقدار حرام به حلال مشخص و معینه، ولو اینکه عنوان حلال مختلط به حرامه. اشکال این است که، یعنی خصوصیت این فرع این است که صاحبش یا به طور کلی مجهوله، یا اینکه در ضمن یک عدد غیر محصوری به نحو علم اجمالی وجود دارد. دیروز عرض کردیم که از صاحب حدائق استفاده می شود که در این مسئله سلاست و اقوالن، یک قولی که مرحوم شیخ انصاری استظهار کرده اتفاق اصحاب رو بر این قول، و گفتیم حالا اگر اتفاقم نیست لکن یک شهرت محققه وجود دارد و او مسئله تصدقه که امام بزرگوار هم طبعا للمشهور همین مسئله تصدق رو ذکر می کنن. قول دوم این است که باید هم خمس این مال داده بشه و هم اگر حرام زائد بر خمسه، اون زیادی بر خمس را صدقه بدهن، که هم خمس و هم تصدق. قول سوم قول خود صاحب حدائق بود که خب چون ایشون مذاق اخباری داره، روی کلمه والحلال المختلط و بالحرام که در موثقه عمار واقع شده بود، ایشون می‌فرماید باید خمسش رو بدهد، ولو اینکه یقین دارد که حرام معلوم دو برابر خمسه، سه برابر خمسه، لکن همون مقدار خمس رو که بپردازد این کفایت میکند. خب دیروز عرض کردیم که این موثقه عمار ولو اینکه قید اذا لم یعرف صاحبه داره، ولیکن خود عرف و تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که مقدار حرام هم از نظر نسبت با حلال این غیر مشخصه، یعنی معلوم نیست که این خمسی که این می پردازه به اندازه حرام واقعی است یا کمتر از حرام واقعی است یا بیش از حرام واقعی است. این قید با اینکه در روایت ذکر نشده، لکن خود تناسب حکم و موضوع این معنا را اقتضا می کند. از اینجا این نکته را خدمت شما عرض کنم، در موثقه سکونی که این داستان رو امام صادق صلوات الله علیه نقل می فرمود که جاء رجلون الى امیر المؤمنین علیه السلام و قال اینی کسبتو مالن و اقمزتو فی مطالبه، من یک ثروتی و یک مالی رو به دست آوردم و در راه طلب این ثروت دیگه بین حلال و حرام فرق نگذاشتم. امیرالمومنین در جواب فرمودند که اونطوری که صاحب وسائل نقل کرده بود تصدق به خمس مالک، و اونی که عرض کردیم در بعضی از نقلها بود اخرج خمس مالک، ولی خب در هر دو روایت کلمه خمس بود. حالا کسی بیاد اینطور بگه خب امیرالمومنین علیه السلام که از این سائل سوال نفرمودند که این حرامی که در مال تو وجود داره چه نسبتی با حلال داره، آیا به اندازه خمسه یا کمتر از خمسه یا بیشتر از خمس. اون وقت حرفی که در موارد مشابه زده میشه بگیم مثلا ترک استفسال دلیل بر عمومه، و از این روایت هم تقریبا حرف صاحب حدائق رو استفاده بکنیم که در مقدار اکتفای به خمس میکرد، حالا خمس اصطلاحی باشه یا صدقه حرف دیگری، ولی بالاخره در موثقه سکونی مسئله خمس ذکر شده بود. حالا یا تصدق به خمس مالک بود یا اخرج خمس مالک، که در بعضی از نقلها اینجوری نقل شده بود. خب اگر کسی این شبهه در ذهنش بیاد که این کسی که آمد خدمت امیرالمومنین و این مسئله رو سوال کرد و امیرالمومنین علیه السلام هم در جواب ترک استفسار فرمود، آیا این دلیل بر حرف صاحب حدائق نیست؟ آیا نیست دلیل بر حرف صاحب حدائق؟ جواب همون جوابه که اصلا تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که این کسی که یک ثروتی اندوخته و حلالشو از حرام فرقی در به دست آوردن این ثروت نگذاشته، این مقدار نوعاً هم طبیعتاً هم براش روشن نیست که آیا نسبت حلال به حرام چه مقداره؟ آیا حرام به اندازه خمسه یا کمتر از خمسه یا بیشتر از خمسه؟ براش روشن نیست این مطلب. پس امیرالمومنین به طور اطلاق نمیخوان بفرمایند که اخرج خمس مالک یا تصدق به خمس مالک، در همون چیزی که مقتضای طبع حال و طبیعت حاله که انسان نمیدونه نسبت حلال به حرام چه مقداره، فقط میدونه این سرمایه رو که به دست آورده بین راه حلال و حرامش فرق قائل نبوده، حالا چه مقدارش حلاله و چه مقدارش حرامه این غیر معلومه. در حقیقت این مربوط به اصل مسئله ما میشه و به این فرعی که ما درش وارد هستیم و صاحب حدائق میخواد ازش خمس رو استفاده بکند مربوط به این نیست. خب اون وقت این اشکال پیش میاد، پس چه کنیم ما در اینجا؟ باز میگم این موضوع مسئله رو اشتباه نکنی. موضوع مسئله فرض کنید 100,000 تومان حلال مخلوط به حرام داره، میدونه نصفش حرامه مثلا نصفش هم حلاله، صاحب حرام هم یا اصلا مشخص نیست یا فی عدد غیر محصور به نحوه معلوم بالاجمال. موضوع بحث اینه. خب ما بالاخره چه کنیم در این مسئله؟ از یک طرف شما میگید که نه موثقه عمار و نه موثقه سکونی اینجا رو شامل میشود به این تقریبی که عرض کردیم، از طرفی هم میگید ادله مجهول المالک اختصاص داره به اونجایی که مال حرام معین باشه و متمیز باشه، و بعضی از روایاتی هم که اطلاق داره ضعیف است و سند و قابل اعتماد نیست. پس ما اینجا به کدام روایت تمسک بکنیم و حکم اینجا رو از کجا استفاده بکنیم؟ و در حقیقت مشهوری که اینجا قائل به تصدق شدند، از چه راهی قائل به تصدق شدند؟ برای اینکه ادله مجهول المالک که اینجا رو نمیگیره، موثقه عمار و موثقه سکونی هم که شامل اینجا نمی شود، پس از چه راهی ما در اینجا حکم به تصدق کنیم؟ این اولین حرفی است که در اینجا مطرحه. راهی که برای جواب این شبهه است این است که ما ادله مجهول المالک رو میگیم اینجا رو شامل نمی شود، اونا مواردش موارد یک مال معین و مال مشخصی است که به یک طریقی دست صاحبش مجهول شده و صاحبش دیگه شناخته نیست. اما ما از ادله مجهول المالک القاء خصوصیت میکنیم، نمیگیم که اینجا رو خودش بالمطابقه دلالت دارد، ولی با القاء خصوصیت حکم ما نحن فیه رو هم استفاده می کنیم. چرا؟ این القاء خصوصیت روی چه حسابیه؟ القاء خصوصیت روی این حسابه، میگیم این آدمی که 100,000 تومان داره و یقینم داره که نصفش حرامه و نصفش حلاله و از طرفی هم صاحبش یا مجهول مطلقه یا فی عدد غیر محصور معلوم بالاجماله، میگیم بفرمایید شما که با این 100,000 تومان چه کنه؟ یک احتمال داره که بگیم واجبه که از همه 100,000 تومان اجتناب بکند. آیا این صحیحه که یک کسی که یک ثروتی اندوخته و 50,000 تومانش رو هم یقین داره که از راه حلال به دست آورده، ما الزامش بکنیم به این که از تمام این سرمایه ولو 50,000 تومان حلال باید صرف نظر بکنی؟ مثلا سایر موارد علم اجمالی که احتیاط واجبه، بینم به این واجب احتیاط کنی، صبح که از خواب پا میشی دیشب 100,000 تومان داشتی که 50,000 تومان حلال بوده، الان صبح که از خواب پا میشی باید حتی در 1 تومن این تصرف نکنی. این یه مطلبی است که نه اینکه غیر معقول باشه، مطلبی است که انسان میدونه که مسئله اینطور نیست و شارع نخواسته این معنا رو. از طرف دیگر بخوایم بگیم در همه 100,000 تومان شما حق تصرف دارید، معناش این است که بگیم شارع اجازه داده که در 50,000 تومانی را که خودش میدونه از راه حرام به دست آورده، شارع بهش اجازه داده که میتونه تصرف بکنی و به نفع خودت به کار ببری. خب این چه بسا اصلا یک وسیله‌ای و یک حیله‌ای میشود برای تصرف کردن در مالهای حرام. خب کسی میاد اموال حرام رو فرض کنید عمدن با مال حلالش مخلوط میکنه، اون وقت بگیم شارع حالا که اختلاط حاصل شد به شما اجازه داده که در همه تصرف بکنی، دیگه حلال و حرام نداره، همش رو که انه فرض بکنی که مال خودته. اینم که نمیشه انسان ملتزم بشود. پس نمی شود ملتزم شد به این که از تمامی 100,000 تومان اجتناب بکند. و نمی توانیم ملتزم بشویم به اینکه در تمام 100,000 تومان حق تصرف و جواز تصرف رو داره. پس چه کنیم اینجا؟ اینجا راهش این است که بگیم که می توانی، البته با اذن حاکم که دلیل اعتبار اذن حاکم را هم میگیم انشاءالله، میتونی با اذن حاکم این 100,000 تومان رو تقسیم بکنی، 50,000 تومانش رو یک طرف قرار بدی، 50,000 تومانش رو یک طرف دیگر، اون 50,000 تومان رو به عنوان مال حلال خودت درش تصرف بکنی و این 50,000 تومان دیگر رو به عنوان مال حرام روی القاء خصوصیت از ادله مجهول المالک صدقه بدی برای صاحبش، که در حقیقت جمع بین حقین هم می شود، هم حق مالک واقعی رعایت شده که پولش از ناحیه او صدقه داده شده و هم حق این رعایت شده که در مال حلال خودش که 50,000 تومان باشه دیگه میتواند تصرف بکند، منعی از تصرف نداره. منتها خب در اون جایی که خوب دقت بفرمایید، در اون جایی که مجهول المالک یک مال معین و مشخصی باشه، خب اذن امام هم اگر معتبر باشه، خب بگیم در راه تصدق، چون تصدق یک تصرفی است که مالک که اجازه نداده، بگیم حاکم شهر یا نماینده حاکم شهر چون مالک معلوم نیست اجازه میدهند که شما صدقه بدهید عن المالک، برای اینکه اینم یک نحوه ایصال الی المالک، منتها اجرش به مالک میرسه اگر تا آخر عمر پیدا نشد. اما در اینجا یک خصوصیت اضافه داره و اون این است که وقتی 100,000 تومان رو میخواد تقسیم بکنه، خود این تقسیمش اول کلامه، صدقه بعدش که خب گفتیم مانعی نداره، ولی این تقسیم به اجازه کی پیدا بشود؟ صاحب مال که وجود نداره، یه مال مشترکی وجود داره، یک طرفش هست، یک طرف صاحب دیگرش وجود نداره. اینجا گفتن که عرض می شود به نحو اولا از ادله مجهول المالک نیاز دارد به اذن حاکم شهر، برای اینکه در حقیقت اینجا دو چیز نیازه به اذن حاکم شهر داره، یکی تقسیم 100,000 تومان به دو تا 50,000 تومان با اینکه هر دو مالک، یکیشون فقط وجود داره و مالک اون حرام وجود نداره، اصل تقسیم نیاز به اذن حاکم شهر داره، و یکی بعد از تقسیم صدقه دادن از طرف مالک و به نیت مالک که اون را از ادله مجهول المالک استفاده می کنیم. اما اینکه این تقسیمم نیاز به اذن حاکم شرع داره، در عبارت ایشون به صورت احتیاط وجوبی ذکر شده و دلیل بر این احتیاط هم این است که ما تصرف در مال غیر تا به هر نحوی که اجازه ندهد نمیتونیم انجام بدیم و اینجا اگر ما مراجعه به حاکم بکنیم و اذن در تقسیم رو از حاکم شهر کسب بکنیم، چون راهی دیگه غیر از این وجود نداره، طریقی غیر از این تصور نمیشه، این دیگه به صورت قدر متیقن این یه مطلب جایزیه، ما یا باید خودمون تقسیم بکنیم یا مراجعه کنیم به حاکم شهر و اذن در تقسیم رو از حاکم شهر کسب بکنیم. حالا که مالکی وجود نداره یا فی عدد غیر محصوره، آیا جز این طریق راهی تصور می شود؟ قدر متیقن این است که این تقسیم با اذن حاکم شهر تحقق پیدا بکنه و بعدم با همون اذن حاکم شهر صدقه داده بشود به عنوان مالک واقعی. منتهای روایت هم در این باب ذکر شده که این روایت هم نیاز به یک دقتی داره که حالا من روایتش رو میخونم، ببینید این روایت رو چجوری میتونیم بر ما نحن فیه منطبق بکنیم. روایت در وسائل در ابواب لغته باب هفتم روایت اول، یک موثقه است مال داوود ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام. قال، داوود ابن یزید میگه، قال له رجلون، به امام صادق یک رجلی این مطلب رو عرض کرد و این مسئله رو سوال کرد، اینجوری گفت، گفت اینی قد اصب تو مالن و اینی قد خفت و فیه علا نفسی، من به یک سرمایه و ثروتی دست پیدا کردم و بر خودم خوف دارم. ظاهر این عبارت این است که چون صاحب وسائلم مخصوصا در باب لغته این روایت رو ذکر کرده، ظاهرش این است که این مال رو پیدا کرده، به صورت لغته این مال رو به دست آورده. اینی قد اصبت مالن و اینی قد خفت و فیه علا نفسی، من ترسیدم که این مال رو درش تصرف کنم و بخورم چون مال خودم نیست. ولو اصبت صاحبه دفعته الی، اگر صاحبش رو پیدا بکنم اینطور نیست که مال رو به او تحویل ندم، مال رو بهش میپردازم و دفعش میکنم. و تخلصت منه، خودم رو نجات میدهم و خلاص میکنم. قال، فقال لی یا لهو ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق در جواب این رجل اینجوری فرمودند، فرمودند والله الو اصبته کذالک کنت تدفعه الی، واقعا این طوریه که اگر صاحبشو پیدا بکنی مال رو تحویلش میدی. این حرفی که میزنی در حقیقت راست میگی که اگر صاحبشو پیدا کنی مال رو به تمامه تحویلش میدی. قال ای والله، قسم خورد که بله به خدا قسم صاحبشو که پیدا کنم تمام مال رو تحویلش میدم. قال فقال، قال فانا، بر حسب این روایت امام صادق فرمودن که تو که حالا صاحبشو اگر پیدا کنی بهش میپردازی، من به تو بگم صاحب این مال کیه. صاحب این مال منم، فانا، من صاحب این مالم. خب البته این روشنه که امام صادق نمیخواد بفرماید که این مال مال شخصی منه. اینطور نیست که این مال شخصی از امام صادق گم شده، اینم پیدا کرده و میگه اگر صاحبشو پیدا کنم بهش میدم. امام صادقم میفرماید که صاحب شخصیش منم. مسئله این نیست، مسئله این است که امام صادق میخوان بفرماین که اختیار این مال با ماست، حالا که صاحبش پیدا نمیشه اختیارش در دست ماست، نه اینکه مالک شخصی این مال من هستم. اختیار این مال به دست ماست، به ما اینکه امام و حاکم شرعه. قال انا والله ما له صاحب غیری، کسی غیر از من صاحب این مال نیست، یعنی صاحب اختیار این مال، نه صاحب شخصی این مال. قال فاستحلفه ان یدفعه الى من یامره، امام صادق قسمش داد که این مال رو بپردازه به اون افرادی که امام صادق دستور میدهد به اون افراد بپرداز. قال فحلف، این جوینده مال قسم خورد. فقال، امام صادق فرمود فذهب فقسمه فی اخوانک، مال رو در برادران خودت یعنی در شیعیان و پیروان ما اهل بیت تقسیم بکن. ولکل امن مما خفت من، من به تو قول میدهم که از اون چیزی که میترسی دیگه در امان باشی. قال فقسمه بین اخوانی، این شخص سائل اومد این مال رو تقسیم کرد بین شیعیان. خب اینجا دو تا مطلب رو باید بهش توجه بکنیم. اولا عرض کردم که ظاهر این روایت این است که موردش اونجاییست که تمام مال لغت بوده، نه اینکه حلال مختلط به حرام باشه، و بحث ما در حلال مختلط به حرامه. این یه خصوصیت. خصوصیت دوم این است که این دستوری که امام صادق صلوات الله علیه فرمود که قسمه بین اخوانک، حتی کلمه فقیرم در کار نیاورد، فرمود این مال رو بین برادران شیعه خود تقسیم بکن. ظاهرش این است که میخوان فقیر باشن یا اینکه فقیر نباشن. اینم یه خصوصیت در روایت. راجع به خصوصیت اول می شود گفتش که به طریق اولا حکم ما نحنفی استفاده می شود. اگر در مجموع یک مال حرامی نیاز داشت به اذن امام یا حاکم شرع، در حلال مختلط به حرام که عرض کردیم یک اضافه ای هم داره که اول باید تقسیم بشه و بعد از تقسیم اون وقت تصدق حاصل بشود، اینجا دیگه به طریق اولا نیاز به اذن امام یا حاکم شهر داره. اگر در مورد روایت نیاز به اذن امام داره، در مانحنفی به طریق اولا استفاده می کنیم نیاز به اذن حاکم شهر داره. لذا چه بسا می توان گفت که در برابر این علل احوتی که امام فرموده، شاید کسی بتواند علل اقوا بگوید، بالاتر از احتیاط مطلب رو ببره. برای همین اولویتی که در اینجا موجوده. و اما جهت دومی که در روایت بود، فقسمه بین اخوانک، این پیداست که دیگه شیعه مظلوم کان من اول الامر مظلومن، در همه مسائلم اینا مظلوم بودن، برای اینکه اینها نوعاً که راه به کارهای دولتی و دربار سلاطین نداشتن و نوعاً هم ثروتی نداشتن که از اون ثروت مثلا اینها غنی بشوند. ظاهر این است که اینها فقیر بودند و استحقاق این تصدق رو داشتند. پس کسی نیاد به اطلاق این روایت اخذ بکنه، بگه فقسمه بین اخوانک، نداره که فقسمه بین اخوانک الفقرا، این اهم از این است که فقرا باشند یا غیر فقرا. بالاخره از این روایت اگر ما به صورت فتوا هم استفاده نکنیم که در مانحنفی اذن امام یا حاکم شهر یا نماینده ی حاکم شهر اعتبار داره، این به صورت احتیاط وجوبی که در کلام امام ذکر شده، به این صورت دیگه قدر مسلم میتونیم استفاده بکنیم. برای اینکه این 100,000 تومانی رو که نصفش حلاله و نصفش حرام و مخلوط به همه، میخواد تقسیم بکنه اولا و بعد تقسیم صدقه بدهد و خود این تقسیم تصرفه در مال غیره، و چون غیری وجود نداره چاره ای جز مراجعه به حاکم شرع نیست. حالا دو مطلب از این مطالبی که عبارت امام در این فرعی که خوندیم عرض می شود که ذکر کردن بیان شد، یه مطلب سومی هم که یه قدری جنبه اصولی داره و یک نکته خاصی هم درش هست که شاید کمتر به اون نکته دقت بشه، در رابطه با انسداد صغیری است که امام علیه السلام در دنباله این فرع ذکر می کنند. حالا به لحاظ این که آخر وقته، دیگه فردا انشاءالله توضیح این انسداد رو برای شما عرض می‌کنیم.